أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون ما يعلنون انه عليم بذات الصدور. بحث در تفسیر آیات پنجم تا شانزدهم سوره مبارکه یهود است. در این آیات هم نشانه هایی از ربوبیت خدای متعال رو مطرح می فرماید در برابر مشرکین به طور خاص، و اینکه اون اعتقادی که مشرکین بر استبعاد معاد یا نفی معاد دارند باطل و حالت مشرکین رو مطرح می‌فرماید، منطق اونها رو و اون رو با خصوصیاتی که در وجود انسان هست خدای متعال به نوعی رد میکنه. و در ادامه خدای متعال حالات طبیعی انسان رو برمی‌شمارد که انسان در زندگانی دنیا به لحاظ اون تعلقاتی که به دنیا و شؤون دنیا پیدا میکنه یه حالاتی براش پیدا میشه، که البته این حالات مقداریش به اون بینش های انسان تکیه میکنه نسبت به خودش، نسبت به ارتباطش با عالم، نسبت به خودش که ما یک موجود طبیعی صرف هستیم، یا اینکه نه علاوه بر اون جنبه های طبیعی یک جنبه های حقیقی و روحانی هم داریم که اون جنبه روحانی ما ثبات داره و چیزهایی رو که به دست می آورد آنها می ماند به گونه ای، و اونها در عالم دیگر ظهور و بروز دارد، و آنچه که تو اینجا انسان به دست میاره اینها تحول پیدا میکنه. لذا اگر ما این بینش رو داشته باشیم که اون بینش ایمانی است، که آنچه را که به دست می آوریم استقلال در به دست آوردنش و حفظش نداریم، لذا طبق مسائلی که خدای متعال دارد اینها رو در اختیار ما میگذارد با فعالیت هامون، و در یه برهه‌ای از دست ما گرفته میشه. لذا حالاتمون رو با این بینش ها تنظیم میکنی. اگر این بینش نباشه انسان وقتی که از او گرفته میشه، چون خیلی معتقد به این که به یک قدرت ازلی متصل نیست، مایوس میشه. وقتی که به یک چیزی میرسه و خیال میکنه که این خودش به آن رسیده و این ماندگاره، یک حالت سرور خاص براش پیدا میشه که دیگه به آن شی دل میبنده و اون رو نقش تأثیر در همه امورش میپنداره. این دوتا آیه که میخوانیم اینها این حالات انسان رو بیان میکنه که در جلسه گذشته عرض کردیم یک سری از حالات مشترک بین مؤمنین و کفار است. منتها مؤمنین سعی میکنن این حالت ها رو جهتش بدن، تو این حالت ها نمونند، در جهت رسیدن و نرسیدن یا از دست دادن. اما کفار و مشرکین نه، چون وابسته به زندگانی این عالم هستند و به عالم دیگر، عالم غیب معتقد نیستند، اینها نمی توانند این حالاتشون رو بر حال به این گونه تنظیم بکنند تا ازش استفاده بکنند. به نوعی حالت سردرگمی براشون هست در واقع، که همون بحث زلالت باشه. این یک مسئله اساسیه که در هم فعالیت های اونها ظهور و بروز میکنه، این زلالت، هم در حالاتشون یه حالت استیصالی پیدا میکنند در هم رسیدن به نعمت ها و هم در موقع نرسیدن یا از دست دادن. بنابراین این ازقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. حالا این جهتش رو این آیه بیان میکنه که انسان از دست بده اون نعمت ها رو. خب واقعا میفهمد که ما به این انسان میچشانیم این نعمت ها رو. مرحوم علامه حالا از مجمع بیان میکنن اون چیزایی که خب این بزرگواران دارن، اونها رو نقل میکنند و همون رو یا توضیح میدن. اگر یک بیان خاصتری داشته باشه اون رو بیان میفهمند. در این دو قسمت از مجمع در بیان جزئیات آیه استفاده میکنند. قال فی المجمع از ذوق تناول الشی بالفم، ذوق بنای چشیدن چیزی با دهان، لادراک طعم، قوه ذائقه که از قوای انسانه برای به هر حال یک کمالاتی آفریده شده در انسان که نوع تغذیه انسان از طریق ذوق. البته خب اگر هم این ذائقه نباشه باز به نوعی تغذیه هست، اما اون تغذیه کامل که انسان اون چیزی که به دست میاره به جانش بشینه. و سمى الله سبحانه او احلال اللذات بالانسان اذاقتا، خدای متعال نامیده است حلال کردن لذات رو برای انسان، این رو اذاقه نامیده. یه خب یه به حال از اون تشبیهاتش استفاده میکنن. اذاقه چون طعم گذرا داره دیگه، طعم ها این چنینه، میخواد بیان بفهمد که به حال این نحوه اجازه تصرف برای انسان در نعمت ها اینها گذراییه، همیشگی نیست. لسرعت زواله ها تشبیهن به ما یزاق ثم یزول، تشبیه میکنه به اون مزوقات که خیلی نمیمانه. کما قیل احلام و نوع نومن، که اینطوری گفته شده مثل کسی که خواب میبینه، خب تو خواب یه لذتی میبره بلند میشه میبینه نه خوابه. او کزلن زائلن، یا مانند سایه از بین رونده. و نزع قلع الشی عن مکانه، خب عمدتا این مسئله هست در جعل الفاظ بر مصادیق مادی که یک معنایی رو انسان در روابط مادیش در نظر میگیره، این الفاظ رو بر اون مصادیق مادی به لحاظ اون معنا وضع میکنه، که حالا بحث وضع الفاظ مطرح میشه که در مرحله اول این اوضاع در جنبه های روابط مادی و مصادیق مادی است. اون وقت انسان توسعه میده در بحسب نیازهاش در امور دیگر. حالا اینجا را هم مرحوم تبرسی این رو توجه میدن که این مباحث اجمالا در کلمات و اینها بوده، منتها بعضی ها این مباحث رو پرورش میدن و نزع قلع و شیء مکانه، نزع کندن شیء از مکانش، منتها حالا گاهی نزع روح گفته میشه. نزع روح دیگه توسعه این معنای نزع است که روح یک ارتباطی با این جایگاه و بدن داره، وقتی این ارتباط جدا میشه اینجا تعبیر نزع میکنه. ولی یعوس فعول من یعسه انه لا یعوسون صفت بهران مبالغه صیغتون مبالغه، ولی یعسا القطع، یعسا معنای قطع به ان الشیء المتوقع لا یکون، اون چیزی که ما توقع بهش داریم این موجود نمیشه. و نقیزه او الرجا، نقیزه یأس رجا است و امید است که شیء متوقع تحقق پیدا میکنه. وقد وضعت الرحمت فی الآیه مکان النعمه، میخواد که رحمت به جای نعمت قرار داده شده. خب این میخواد که اشعار داره به اینکه نعمت های الهی از رحمت الهی سرچشمه میگیره، که اگر اون چرا که انسان استفاده میکنه در اون جهتی که خدا میخواد نباشه، این میشود نقمت. یعنی خدای متعال این چرا که میده در مرحله اول خواسته که با خواسته های او ما استفاده بکنیم، ازش هم مناسبت داره رحمت با نعمت که بهره‌مندی باشه. بنا نعم التي يعطيها الله الانسان عنوان هر رحمه. خب مرحوم علامه اون تحلیل های معرفتی این کاربرد الفاظ رو بیان میکنن. رحمت اونجاییست که موجود یک نیازی داره، وقتی که اون نیازش مورد توجه قرار میگیره برآورده بشه نیازش، منتها در ماها با یک انعطاف روحی همراهه. اما خدای متعال دیگه این انعطاف رو دیگه نداره، این نقص برای خدای متعال نیست. ما دلمون میسوزه یک نیازمند رو که نگاه میکنیم، به حال تحریک میشیم که رفع نیازش رو بکنیم از راهی که میتونیم، اما این انعطاف و دلسوزی اینها برای خدای متعال معنا نداره. اما معناش عمیق‌تره، به این معنا خدای متعال موجودی را نیازمند میآفریند و این نیازش رو با حکمت خودش میداند که چه چیزی رفع میکنه، و اون رافع نیازش رو هم خدا میآفرینه. و هی رفع و حاجت الانسان فی ما یحتاج الیه، رفع نیاز انسان از اون چیزی که به اون نیاز داره، من غیر استحقاق و ایجاب، بدون اینکه استحقاقی داشته باشه از ناحیه خودش چیزی رو حق داشته باشه، که در روابط انسانی گاهی با استحقاقه، اما نسبت به خدای متعال نه. لذا عرض کردم این صفت عمیق‌تره در خدای متعال تا ماها. ماها چون به هر حال ناقصیم، این صفات کمالی هم با نقص همراهه، اما خدای متعال چون بی نیاز است و ناقص نیست، این صفات اولا او داره و با کمالش ظهور پیدا میکنه، وقت در ماها با اون نقصش ظهور پیدا میکنه. ول معنا انا انا ان آتین الانسان شیئا من النعم التي یتنعم بها. انسان این گونه است وقتی که ما به اون نعمتی میدیم که بهره مند بشه، ثم نزعناها، سپس اون رو از او بگیریم، یا اسمنها، از نعمت و رحمت مایوس میشه، میشه دیگه بهش برسیم. و اشتد یأسه، یأسش شدید میشه چون خودش رو میبینه، این توانش رو میبینه، این طبیعیه که این حالت یأس میاد. حتی که انه لا یرا عودها الی ثانیاً ممکنا، گاهی به اینجا میرسه که برگشت این نعمت رو به طرف خودش ثانیاً ممکن نمیبینه. و کفر به نعمتنا، به نعمت ما کافر میشه که این نعمت از ناحیه ماست، خیال میکنه نعمت از ناحیه خودش بوده، خودش هم که حالا دستش رفته پس دیگه برگشتنی نیست. کنه او یرا تلکن نعمه من حقه از ثابت علینا، این نعمت رو از حق خودش میبینه، این رو ثابت بر ما میپنداره. و یران و غیر مالکین لها، خیال میکنه که ما مالک این نعمت نیستیم، خودش این رو داره و خودش هم کنه او مستقله، پس این که رفت یه مایوس میشه. فل انسان مطبوع اون علالیه است اما اخذ من والکفران، این روند طبیعی انسانه تو این عالم. خدای متعال تو این آیه و بعض از آیات دیگه بیان میکنه که از آن چرا که ازش گرفته بشه مایوس میشه و کفران بهش عارض میشه. و قد اخذ فل آیت لفظ الانسان، و در آیه لفظ انسانه که طبیعی انسان رو، تو از این طبیعی مؤمنین خارج میشن. و هو لفظ دال على نوعه للدلالت على ان الذي يذكر من صفته من طبع نوعه، نوعاً اون صفاتی که برای ناس یا انسان مطرح میشه اینا بیانگر اون طبیعیه. منتها جنبه های طبیعی دو جوره، یک جنبه های طبیعی این عالمه، اینو باید دقت داشت، یک جنبه های طبیعی است که به هر حال خواه ناخواه این معنا برای انسان عارض میشه، مثل یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این کادحیت الی رب برای همه است، اونها این کادحیت رو بعضی ها درک میکنن، بهش ایمان دارند و دنبالش میرن، لذا میفرد فمن اوتی کتاب او به یمینه، فمن اوتی کتاب او برا زهره. قرار اینه که اینها رو باید خوب دقت داشت، این خواصی که خدای متعال برای انسان مطرح میکنه اون خواص رو توجه داشته باشیم که به چه جنبه هایی. بعدی هم همچنینه، نوعاً چنینه، البته گاهی به طور استثناء افراد خاصی مقصودن ها، اما کاربرد اولیه ناس و انسان عموم مردمه. از کردم ممکن است خود انسان هم گاهی در بعضی از موارد یه انسان های خاصی مقصود خدای متعال باشه، که حالا توی روایات ما این موارد خاص رو بیان میکنن. اینا رو دقت داشته باشید، این خیلی قواعد رو توجه داشته باشید چجوریه، کاربردها نوعیه نه همیشگی، اون وقت در اون مواقع خاص دیگه از اون کاربرد نوعی خارج شده. ولن ازقناه نه اما بعد از را امسته، اگر ما به او بچشانیم نعمتی رو بعد از مشکلی که بهش رسیده، لیقولن ذهب سیار، دیگه میگه تموم شد، بدی ها رفت، انی آن دیگه همیشه تو هر خوشی از هم انه لفرحون فخور. این هم یه حالت طبیعی دیگری است بر انسان. قال فی المجمع النعم انعام یظهر و اثره علی صاحبه. نعما اون نعمت دادن است که اثرش بر صاحبش ظاهر بشه، و ذره مذرتون اون هم در مقابلشه، ضرری است بدحالی است که یظهر الحال بها، لانهما اخرجتا مخرج الاحوال الظاهره. ولی چون این دوتا تعبیر نعما بر وزن فعلا ذره جینه بر اساس حالات ظاهری انسان ریخته شده، مثل حمرا و عینا که اینا جنبه های جسمی انسان رو گفته میشه، دوبین از شخص یا به حال امثال ما ما فیه ما من المبالغه، که در اون مبالغه هم به حال هست که خیلی به نعمت برسه یا خیلی به ضرر برسه. والفرح والسرور، والفرح والسرور من النظائر، اینا از نظائر است و هو انفتاح القلب بما یلتز به، فرح معنای سرور باز شدن قلب است به آنچه که لذت میبره. حالا اینا مختلفه دیگه، گاهی در مراحل اولیه خیلی زیاده، ای تکرار میشه کمتر میشه دیگه، انسان احساس نمیکنه، اما به هر حال هستش. و ضده الغم الا ان قال و الفخور الذي یکسر فخره، فخور این خیلی افتخار میکنه، و تطاول ای خودش رو مطرح میکنه در مقابل دیگران، به تعدید المناقب که مناقب رو میشمونه، و یه صفت و زمین اذا اطلقت، وقتی به حال مطلق گذارده بشه، یه وقت است که انسان نعمت ها رو میشموره به عنوان اینکه خدا داده، این تفاخر نیست، اطلاق گذاشته بشه یعنی به خودم نسبت داده بشه. لما فی آمن تکبر، چون درش تکبره، علا من لا یجوز انی یتکبر یا ان یتکبر علی. و المراد به سیئات، مقصود از سیئات به قرین مقام مشکلات و مصائب، المصائب و البلای التي یسوء الانسان نزولها علی، که انسان رو بدحال میکنه وقتی بهش میرسه. و المعنا ولئن اصبناه به نعمت بعد از ذرا، وقتی ما نعمتی بعد از مشکلات به انسان بدیم، لیقولن ذهب از شدائد و انی، شدائد از من رفت، و کنایتون ان الاعتقاد و نهاتی که شدائد و نوازل لا تعود بعد زوالها، که این معناش اینه، این که داره مذمت میشه، حکایت از اعتقادش میکنه که ماهیت دنیا رو، ماهیت خودش رو، ماهیت ارتباطش با امور دنیا رو درک نکرده، یه زاهدی داره میبینه که این بعد از زوالش از بر نمیگرده، ولا تنزل و بعد ارتفاعها ثانیه. لذا اینها یک حالاتی رو یه انسان با یه دهشتی برخورد میکنه، اما اگر آمادگی داشته باشه که نه اینها هست و خودش رو در حفظش مستقل ندونه، خودش رو باقی ندانه تو این عالم، قطعا حالاتش فرق میکنه. و قوله انه لفرح فخور به منزلت تعلیل لقوله ذهب السیئات عنی، به منزله این تعبیر است که این اعتقاد رو میگه که داره که سیئات از من رفع شد. فانه لا یفرح ولا یزال علی ذلک لما، فانه یفرح بخشید ولا یزال علی ذلک، این خوشحال میشه همواره بر این خوشحالی است، لما ذاقه من النعماء بعد از ذره، ولو یرا کان یرا، اگه اعتقادش این گونه بود، انما عنده من النعماء جایز الزوال، اونجایی که به من رسیده این جایز زوال است، لا وسوق علی بقائه، وسوقی بر بقایش نیست، خوشحالی موقت میشه نه خوشحالی دائمی، ولا اعتماد علی دوامه، اعتمادی بر دوامش، و ان الامر لیس الی، اینکه امور دست من نیست، بل الی غیرهی، و من الجایزه ان یعود الی ما ترکه من السیار، ممکن است اون سیاری که رفته دو مرتبه برگرده، لم یکن فرهن به ذلک، این دیگه فره نمیشه به آمدنش. فانه لا فرح فی امر مستعان، فرح مطلق، اینجا فرح مطلقه، فرح مطلق در امر مستعاری که قرار نداره نیست.
توی آیه قبل در تفسیر آیه، آیه فرمود منا ولئن ازغنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناه منه انه لیئوس کفور. در این آیه فرمود ولئن ازغناه نعما بعد از ضرا مسه لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفر مفر. یعنی اینجا یه چیزی اضافه کرد به اسم لیقولن ذهب السیئات. سوال بنده اینه که توی اون حالت رحمت که گرفته میشه، خب اینو نگفت، مستقیم رفت سراغ یأس و کفران.
بله دیگه، حالا تعبیرات این چنینه دیگه، گاهی اون حالت رو بیان میکنه که نشان دهنده اون اعتقاده، گاهی قرآن کریم اون اعتقاد رو بیان میکنه. بله رفته، نه نکنید، عرض کردم اینجا این آیه دوم هم اعتقاد رو بیان میکنه هم حالت رو. در آیه اول فقط حالت رو بیان میکنه که حکایت از اون اعتقاد میکنه. به هر حال یئوس، یأس چه وقتی میاد؟ وقتی این حالت بیاد که این مال خودم بوده، چون دیگه رفته دیگه بر نمیگرده. این حالت حکایت از اون اعتقاد میکنه که مال خودمه. نخه در اینجا خصوصیت نداره، اون اعتقاده. همیشه از گردیم از آیات استفاده میشه که حالات انسان مبتنی بر اون بینش هاشه. گاهی اون بینش هم بیان میکنه تو آیه، گاهی بیان نمیکنه، اما به هر حال این اصله. لذا مرحوم علامه رضوان الله هر دو رو اینطوری بیان کردن، حتی کنهو لا یرا عودها الی ثانیه ممکنه و کفر به نعمتنا که انه یرا تلک النعمه من حقه ثابت علینا و یرانا غیرم. اینا رو ایشون دارن تحلیل میکنه. بله به هر حال میخواد که بله و انه لیفخر. خب این تفاخرم و همین اساسه، به ما اوتی من النعمه علی غیره، بر غیرش تفاخر میکنه، با اینکه فخر در واقع در رابطه با اون کرامتی است که ماندگاره، این که ماندگاری نداره. ولا فخر الا به کرامت او منقبت یملکها الانسان، تفاخر به خاطر اینه. فهو یرا ما عنده من النعمت امرا بیدهی زمامو، این اعتقاد داره که آن نعمتی که دستشه یک چیزی است که زمامش به دست خودش. لیس لغیره ان یسلبه، غیرش نمیتواند آن را سلب بکنه. و ینزعه و یعید الیه ما ذهب عنه من السیئات، اون سیئاتی که رفته خلاصه برگرده. و لذلک یفخر، لذا تفاخر میکنه، ما دیگه دارا هستیم. و یکثر من الفخر، و فخرش زیاد میشه. لذا در سوره تکاثر میگه که اینقدر انسان توهم زیاده که میره به حال به مردگانش تفاخر میکنه. الهاکم التکاثر، یعنی اینقدر مبتلا به وهم میشه، به از دست رفته ها هم تفاخر میکنه، به دارایی ها تفاخر بکنه، خب با یک ملاک ظاهری داره. یعنی این گونه است، الهاکم التکاثر حتی زرتم مقابر کلا سوف تعلمون. اینجا دیگه اون نهایت تهدید رو خدای متعال میکنه که نه چنین است، این توجه به کثرت مردگان این تفاخر نیست، چیزی نیست. یعنی گاهی انسان نسبت به بعدش که خودش رو از دست داده و معتقده که از دست رفته تفاخر میکنه. این خیلی بده که تو این وهمیات بمونه. بله تفاخر به اون چرا که به آن متصله اون خوبه، منتها باز در برابر اینا این تفاخر نمی کنه، میگه این مال خداست، بله به خدا نسبت میده. بله به هر حال میفرد که مؤمنین این چنین نیستن الا الذین صبروا و بله عملوا الصالحات، اینها به هر حال در این روند طبیعی مقاومت میکنند، نمیذارن اول این دیدگاه ها برشون بیاد، صبر در مقاومت، صبر در برابر حال اون موازین ایمانی و این حالات، نمیذارن این حالات غلبه کنه. اون وقت اینها در مقام عمل که این حالات میاد طبق اون وظایف ممدوح این حالات عمل میکنن، فره میاد اما نمیگذارند این فره دیگه همیشه باشه، دیگه به دیگری توجه نکنه و این نعمایی که بهش اومده به اعتقاد فاسد این که بدم به دیگری دیگه بر نمی گرده نه نباشه و همینطور و همینطور. بله الا الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم اجر مغفرت و اجر کبیر. ذکر سبحانه الانسان مطبون علیه عند الشدت والبلاء من الیأس والکفر. خدای متعال بیان میکنه اون چایی که انسان بر آن مطبوع از وقتی که شدت پیدا میکنه در بلا قرار میگیره از یأس و کفر، و این در رخا و نعما من الفرح فرح و الفخر. و مغز کلام خلاصه کلام اینه انه مخلوق، انسان یه مخلوقی است به لحاظ این عالم کلیل البصر قصیر النظر، نظر کوتاهی داره، دیدش خیلی خلاصه شفاف نیست. انما یرا ما یجد فی حال الحاضره، اون جایی که در حال حاضرش هست میبینه، پیش پا پاشو میبینه. و یذهل عما دون ذلک، از ما دون آن غفلت میکنه، یه مقداری تحلیل بکنه، دقت بکنه، با عقلانیت حرکت بکنه. عقل دوراندیشه، دوربینه، اما وهم و حس ظاهر رو میبینه. فانزالت عنه نعمه، اگر نعمش از او زایل بشه لم یره لها عودتون، عودی برای آن نمیبینه. و ناکانت من عند الله، این که از جانب خداست، خدا محول الحوله. و لو تعالی ان یعیدها الی انشاء حتی یصبر علی بلائه، تا اینکه بر بلای الهی صبر کنه که حالا اگرم نیامد یه حکمتایی است، اما امکان برگشت هست، مرض میاد امکان صحت هست، فقر میاد امکان غنا هست و همینطور. و له تعالی ان یعیده انشاء حتی یس و علاوه و یتعلق قلبه به، قلبش به او تعلق پیدا بکنه، به رجاء و المسئله، با امید، که امید هم سوال رو از او دنبال بکنه داشته باشه. و این عادت الهیه نعمتون، اگه نعمت برگرده بعد از اوالا لا انها یملکها، این خیال میکنه که دیگه خودم مالک شدم، خودم برگردوندم. ففرح افخر ولم ير لله تعالی صنعا فی ذلک، باز اینجا هم دست خدا رو قطع میبینه. حتی یشکره علیها، یعنی که شکرش بکنه بر اون، و یکف عن الفرح، از خوشحالی مطلق دست برداره. و عن التطاول علی غیره بالفخر، وقت استثناء سبحانه او طائفه من الناس، طائفه ای از مردم رو از این معنا استثناء میکنه و وصف همون به قولی الذین صبروا و عملوا الصالحات ثم بعدهم بعدا حسنا به قولی اولئک لهم اجر مغفرت و اجر کبیر. خب بنابراین اگر از این مسیر طبیعی انسان بخواد خارج بشه یه مقداری صبر لازم داره. حالا این مطالب رو انشاءالله در جلسه آینده بیان میشه که انسان همواره این صفات خوب رو باید با صبر به دست بیاره و این صبر هم در این موطن بستگی به اون بینشش داره، اون بینش ها رو هی تمرین میکنه. و شاید اینکه خدای متعال اینجا آمنو نفرموده، صبر رو فرموده، اون مغز مسئله رو بیان کردن که ما این صبر ملازمه با ایمانه. و صلی الله علی محمد.